قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و روزه هاتون. بحثمون در رابطه با احکام شرعی روزه، عرض کردیم روزه عبارت است از اینکه انسان از اذان صبح تا اذان مغرب نیت داشته باشد که از مبتلات و مفترات روزه اجتناب کند. نیت رو توضیح دادیم، بعد عرض کردیم آنچه که روزه رو باطل میکنه به فتوای مشهور 9 چیزه، ولی که به فتوای حضرت آیت الله سیستانی 8 چیزه. ایشون فرو بردن تمام سر در آب رو مبتل نمیدانه. اولین از مبتلات خوردن و آشامیدن بود که احکامش رو هفته گذشته عرض کردیم. اما دومین مبتل مسئله مجامعت و آمیزش جنسی هست که این هم در ماه مبارک رمضان حرام هست و اگر کسی عمدن با همسر حلال خودش مجامعت داشته باشه در طول روز، علاوه بر اینکه روزش باطل میشه و گناه کرده، باید قضای روزه رو هم به جا بیاورد، کفاره هم باید بدهد. یعنی 60 روز که 31 روزش پشت سر هم است باید روزه بگیره یا 60 تا فقیر رو سیر کنه. حالا دیگه احکام مجامعت جنسی حالا به چه کیفیتی هست، اینها رو دیگه رجوع بکنید به رساله. مسئله سوم، یعنی مبتل سوم که روزه رو باطل میکنه، گناه استمناع هست. این هم مبتل روزه است، ولی خب اگر انسان در طول روز محتلم بشود، یعنی بخوابه و در خواب منی ازش خارج بشه، اشکالی نداره، روزش باطل نمیشه. حتی اگر بداند که اگر بخوابد محتلم میشود، میدونه و از ذالک اشکالی نداره، میتونه بخوابه. اونی که حرام است و گناه است و روزه رو باطل میکنه استمناع است، یعنی انسان اختیاراً کاری کند که از او منی خارج بشود، این روزه رو باطل میکنه، قضا داره، کفاره هم بر عهده‌اش میاد. اما چهارمین چیز دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبره. انسان یک حرفی رو بزنه بعد بگه آقا خدا تو قرآن گفته، در صورتی که اصلا خدای متعال در قرآن چنین چیزی نفرموده، یا یه حرفی رو میزنه میگه آقا پیغمبر گفته. این نسبت‌های دروغ باعث میشه روزه چی بشه؟ آقا باطل میشه. خب این البته محل ابتلاء مردم عادی نیست، بیشتر برای ما منبری ها و مدها و ذاکرین اهل بیت علیهم السلام اینا باید حواسشون جمع بکنن، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اگر داره روزه میخونه مثلا میگه امام سجاد این چنین فرمود، این باید مستند باشه، یعنی به یک کتابی، یا اگرم مستند نیست بگه از فلانی شنیدم، عیب نداره بگه از فلانی شنیدم که اینجور گفت که امام سجاد این چنین فرمود. به خودش نباید نسبت بده، بگه امام سجاد مستقیم اینجوری فرمود، یا باید کتابو دیده باشه، سندو دیده باشه، والا صرف این که استناد بده این کار رو مشکل میکنه. اگر انسان چیزی رو به اعتقاد این که راسته، یعنی حواسش هست که تو ما رمضان نباید دروغ ببنده و واقعا هم خیال میکنه این مطلب حقیقت داره، راسته میگه، بعد معلوم میشه که اصلا این مطلب دروغ بوده، اینجا روزش اشکالی نداره چون اعتقادش این بوده که این راسته، مطلب صحیحه، به اعتقاد خودش صحیح بوده، ولی بعدن فهمیده دروغ بوده، این اشکالی نداره، روزش درسته. حالا برعکسش چی؟ اگر یک مطلبی رو که اصلا نمیدونه همین جوری اسناد بده به پیغمبر و خدا و جانشینانش، نمیدونه که پیغمبر گفته ها، همینجوری میگه قال رسول الله فلان، بعد از قضا پیغمبر چنین مطلبی رو فرموده، فرمودن روزش باطل میشه. تو فرض اول اعتقادش این بود که پیغمبر اینو فرموده و لذا پیغمبر نسبت که این چنین فرموده، بعد معلوم میشه نه آقا پیغمبر چنین چیزی اصلا نفرموده، اینجا روزش درسته. اما تو فرض بعدی نه، اصلا نمیدونه که پیغمبر چنین حرفی زده، همینجوری رجمن للغیب یه تیری تو تاریکی میندازه، میگه پیغمبر این چنین فرمود، بعدن از قضا میره کتاب حدیث رو باز میکنه میگه چه جالب، ما همینجوری گفتیم از آب درست در اومد، این روزه رو باطل میکنه. فرمودن حتی اگر کس دیگری دروغ گفته، نسبت داده به پیغمبر نسبتش هم دروغه مثلا. و من بدون اینکه بگم فلانی گفته یا فلانی تو کتابش نوشته، بدون اینکه اینا رو بگم نقل کنم، به خودم مستند میشه، روزم باطل میشه. اما اگر گفتم نه فلانی گفته، فلانی تو کتابش نوشته، فلانی بالا منبر گفت، اشکالی نداره، روزه صحیحه. حتی ببینید فرمودن اگر از شخص روزه‌دار بپرسند آقا این حدیث را پیغمبر گرامی فرموده است یا نه، این وای که اصلا نمیدونه پیغمبر چه چیزی گفته یا نه، بگه بله فرموده است، روزش باطل میشه. یا بگه نه نفرموده است، روزش باطل. آقا تو که نمیدونی برای چی میگی؟ نه جانب اثباتش نه جانب نفیش نباید انسان نسبت بده. اینو یه خورده مسئله شو باز کردم، چون مسئله نسبت به هیئتی ها و منبری ها و مدده‌های خورده مسئله مشکل میشه دیگه، خصوصا در ماه مبارک رمضان بعد انسان حواسش رو جمع بکنه در طول روز. حالا افطار که کرد بعد هر چی میخواد دروغ میگه، ولی بعد در قبل از اینکه میخواد افطار بکنه نباید دروغ نسبت بده. شوخی کردم، اما هیچ وقت انسان نباید دروغ نسبت بده. پنجمین مبتل روزه رساندن غبار غلیظ به حلق هست. مثلا مخصوصا الان که ایام بالاخره مصادف شده ماه رمضان با ایام سال نو، عده‌ای میخوان خانه تکانی میکنن، گردگیری میکنن. اگر این گردگیری ها گرد رو خیلی تو فضا پراکنده بکنه و به حلق بنشینه، به گونه‌ای که وقتی انسان آب دهانش رو بیرون میندازه میبینه با خاکه، غلیظه، این روزه رو باطل میکنه. یا استفاده از دود سیگار یا قلیان یا امثال این دودها، اینا روزه رو باطل میکنه. نقل میکنند که یکی از مراجع بزرگوار در نجف، حالا من اسمشون رو نمیارم، خدا رحمتشون کنه، شخصیت بسیار عظیم و شأنی بودن، ایشون فتواش این بود که آقا به نظر من دود سیگار روزه رو باطل نمیکنه. بعد ایشون دیده بود تو دفتر خودش آقایون بزرگواران عربها اینا میان میشینن سیگار کشیدن و چای خوردن، ایشون آمده بود گفته بود که آخون حالا ما سیگار رو فتوا دادیم اشکال نداره، چایی رو که دیگه کی نگفتیم ما. گفته بودن آقا هر آدم عاقلی میفهمه که سیگار بدون چایی نمیشه. حالا علی کل حال سیگار کشیدن روزه رو باطل میکنه، قلیون کشیدن باطل میکنه. یه وقتی بنده خدایی زنگ زد به هم گفت حاج آقا یکی از رفقای ما هست بنده خدا معتاده، این در جمع ولی روزه‌شو میگیره، در جمع سیگاری ها واقع شده، بوی سیگار به مشامش خورده، خیلی هوس کرده یه پک بزنه. گفتم آقا نمیشه عزیزم، آقا یه پک و دو پک نداره که. رساندن دود و غبار به حلق روزه رو باطل میکنه. البته حضرت آیت الله سیستانی بنابر احتیاط واجب فرمودن روزه رو باطل میکنه، فرقی هم نمیکنه حالا این گرد و غبار از چیز حلال باشه خوردنش، مثل آرد، آرد آسیاب میکنه گرد و غبار میشه میره تو حلقش، یا از خاک باشه، خاک خوردنش حرامه دیگه، گرد و غبارش هم حرامه، فرقی نمیکنه که حالا این حلال باشه یا حرام، در هر صورت غبار غلیظ باطل میکنه. اما غیر غلیظ اگر باشه، خیلی غلیظ نباشه، فرمودن روزه رو باطل نمیکنه. اگر یک مرتبه یک بادی بلند شد، یک غبار غلیظی به هوا برخاست، اینجا انسان بلافاصله باید مواظبت کنه، دستش رو به بینی و دهانش بگیره یا ماسک بزنه که وارد فضای حلقش نشه. دود سیگار و تنباکو و اینها رو هم که عرض کردم، ولی بخار غلیظ گفتن روزه رو باطل نمیکنه. اگر انسان میره مثلا سونای ترمش میگن، سونای خشک و سونای بخار، سونای بخار، وقتی میره سونای بخار، خب بدنش یعنی این بخارات تو فضای حلقش قرار میگیره. فرمودند که اگر به صورت آب در بیاد تو فضای دهان، یعنی انقدر این بخارات زیاده که تنفس که میکنه تو دهنش آب جمع میشه، آب از این بخارات ها، نه آب دهان خودش، فرمودن باید آب دهانش رو بریزه بیرون، اگر فروداد روزش باطل میشه. ولی بخار معمولی مثلا فرض کنید خانم ها آشپزی میکنن، آب گذاشته جوش بیاد، مثلا میخواد ماکارونی توش بریزه یا برنج بریزه، حالا در قابلمه رو یه لحظه برمی‌داره، این بخار میره تو فضای بینیش، اینا روزه رو باطل نمیکنه. یکی دیگر از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه به فتوای مشهور که آقای سیستانی قبول نداره، فرو بردن تمام سر در آب هست. اگر انسان تمام سر رو در آب فرو ببره، اگرچه باقی بدنش بیرون باشه، مثلا یه تشتی بگذره. قدیم بود یک مسابقه میذاشتن که هر کی بیشتر سرش رو تو آب نگه بداره برنده میشه. کارهای عجیب غریب. آیا مسابقه است؟ آخه این چه عقلیه؟ علا کل حال، یا مسابقه اینا ماسخوری کلر میکرد تو دشت. بله، تلویزیون خودمون پخش میکرد. بله، حالا الان الحمدلله مسابقات به کیفیت دیگری شده، اونا هم باز اشکالات دیگه داره. عرض محضر شما، فرو بردن تمام سر در آب، ولو یه تشت بگذاره جلوش، سرش رو تو تشت فرو بره، بقیه بدن بیرون از آب ها، وقت سرش تو آبه. فتوای مشهور، ای میگم مشهور یعنی آی سیستانی قبول نداره، آی سیستانی میگه باطل نیست. اگر نصف سرش رو یک دفعه و نصف سرش رو دفعه دیگر تو آب فرو ببره اشکال نداره، روزه باطل نمیشه. ولی اگر تمام سر رو یک مرتبه در آب فرو ببره روزش باطل میشه. فرمودن آقا، حالا فرض کنید یک کسی موهای بلندی داره، این سر رو برده تو آب ولی موهاش بیرون آبه. فرمودن نه دیگه، معیار همون سر هست، سر که بره توی آب روزش باطل میشه به فتوای مشهور. در رابطه با آبهای مضاف چطور؟ فرمودن گلاب رو احتیاط کنید، مثلا آدم سرش رو کامل تو گلاب فرو نبره. اما نسبت به آبهای مضاف دیگر گفتن اشکال نداره، مثلا آب هندوونه. یا مثلا فرض بکنید آب رو با حنا قاطی میکنه خیلی رقیق، سرش رو فرو ببره در یک چنین تشتی، خب آب حنا مضاف میشه دیگه، میگن اشکال نداره. ولی آب مطلق اگر باشه، این فرو بردن تمام سر در آب روزه رو باطل میکنه. فرمودن حالا اگر انسان بی اختیار افتاد تو آب، دیدید بعضی از این افراد شوخی میکنن تو استخر، مثلا طرف هولش میدند، یا مثلا طرف اصلا نمیخواد سرشو در آب فرو ببره، زور زوری میگیرنش کلشو زیر آب میکنند، این روزه رو باطل نمیکنه. اگر عمدی نباشه روزه رو باطل نمیکنه. یا طرف یادش میره که روزه است، سرشو میبره توی آب، بعد یهو میفهمه که ای با من روزه بودم، بعد بلافاصله از آب میاد بیرون به فتوای مشهور دیگه، روزش هم درسته، اشکالی نداره. خب باقی مسائلش رو دیگه عرض میکنم، چون آقای سیستانی حفظه الله باطل نمیدونن، لذا نسبت به مسئله غسل هم خب آقای سیستانی میگه کسی میتونه، کسی که در ماه رمضان مثلا جنوب شده میتونه غسل ارتماسی بکنه، یعنی میتونه نیت بکنه بره داخل آب، یک لحظه نیت غسل میکنه میره پایین میاد بالا، غسلش درست میشه. ولی به فتوای مشهور میگن نه دیگه، غسلش باطله، روزش هم باطله. میگن هم روزش باطل میشه هم غسلش باطله. اما فتوای آقای سیستانی نه دیگه، هم روزش درست هم غسلش درست. خب مورد بعدی که روزه رو باطل میکنه، فرمودن باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح. حالا ما دیگه حیض و نفاسش رو فاکتور میگیریم، فقط همون جنابتش رو عرض میکنیم دیگه، مثل همه احکامش فرقی نمیکنه. اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب شده، این باید تا قبل از اذان صبح، قبل از اذان صبح غسل جنابتش رو انجام بده و حق نداره با جنابت وارد اذان صبح بشه. اگر عمدن با جنابت وارد اذان صبح بشه روزش باطله. روزش که باطله، حق هم نداره بخوره ها، باید تا شب امساک کنه، روزش باطله. قضا داره، کفاره هم داره اگر عمدن این کار رو بکنه. اما اگر نه، بنا داشته، خوب دقت کنید اینجا چند تا خواب ما داریم، خواب اول، خواب دوم، خواب سوم. اگر شخص بنا داشته که ساعتشو مثلا کوک کرده که نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان صبح بلند شه بره غسل کنه، بنایی بر اینم داشته که غسل کنه، نه اینکه اصلا نیت غسل نداشته، نه نیت داشته بلند شه یک ساعت نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شه بره غسل کنه، حالا از قضا خوابید و بلند نشد تا بعد از اذان صبح، اینجا میگن روزش درسته چون نیت داشت و خواب اولم هست. اما اگر نه، گفت من میخوابم به نیت غسل بیدار میشم، خوابید بیدار شد دید مثلا هنوز ساعت یکه، دوباره خوابید، این شد خواب دوم. بار دوم که خوابید رفت تا بعد از اذان صبح دیگه بیدار نشد، اینجا میگن روزش باطله، باید امساک کنه ولی قضاشو باید به جا بیاره، کفاره نداره چون نیت داشته ها، نیت در همه این فروض این است که نیت غسل رو داره. اگه نیت غسل نداشته باشه که تو همون خواب اول باطل و کفاره همه چی به آتش میاد. اما اگر نه نیت غسل داره، با نیت غسل خوابیده، بار اول تا اذان صبح بیدار نشده روزش درسته، بیدار شد، بار دوم خوابید از اذان بعد از اذان صبح بیدار شد روزش باطله، باید امساک کنه و قضاشو بعدن به جا بیاره. اگه بار دوم بیدار شد دید هنوز یک ساعت دیگه، مثلا چه میدونم دو ساعت دیگه است تا سحر، باز گفت میخوابم، شد خواب سوم، اینجا یقینا روزش باطله، باید امساک کنه، قضا هم یقینا داره. برخی از آقایان مراجع فرمودن تو خواب سوم کفاره هم داره، ولی مرحوم امام و آقای سیستانی میفرمان کفاره نداره، کفاره بنابر احتیاط مستحبه تو خواب سوم. اما تو خواب اول روزه درسته، تو خواب دوم هم چی آقا؟ فقط قضا داره. مسئله جا افتاد انشالله؟ واضحه کامل؟ خیلی خوب. فرمودن اگر کسی جنوب هست و میخواد روزه واجب مثل روزه مثل ماه رمضان رو بگیره، اگر عمدن غسل نکنه تا اینقدر وقت تنگ بشه، یه دقیقه دیگه مونده باز اون، خب با یه دقیقه نمیشه غسل کرد، وظیفه چیه؟ تیمم. ولی خب این آقا خودش یه کاری کرده وقت زیق بشه، فرمودن باید تیمم بکنه، گناه کرده که با دست خودش وقت رو زیق کرده، میتونه زودتر بره غسل کنه، ولی حالا که این کارو کرده، گناه که هیچی، گناه کرده، اما با تیمم وارد روزه میشه، روزش هم درسته چون وظیفش تیمم بوده. اگر انسان در ماه مبارک رمضان غسل جنابت رو فراموش کنه، سه روز، چهار روز، یک هفته میگذره، یک مرتبه به یادش میاد ای داد بیداد ما غسل جنابت بر عهدمون بود، خب تمام روزه های این چند روزی که گرفته با جنابت باطله، ولی چون از روی فراموشی بوده فقط قضا داره، دیگه کفاره نداره، قضاشو باید بعدن به جا بیاره. نمازاش چی؟ نمازاش هم باطله، باید در طول این چند روزی که با جنابت نماز خونده، نمازها بعد از اینکه رفت غسل کرد و طاهر شد، نمازها رو هم باید قضا بکنه. حالا اگر نمیدونه چند روز بوده، دو روز بوده یا سه روز، چهار روز بود یا پنج روز، فهمدن به اون مقدار اقل بسنده کنه، چهار روز مثلا، بین چهار روز و پنج روز چهار روز رو بگیره، بین دو روز و سه روز دو روز رو بگیره. هرچند احتیاط مستحب این است که سه روز بگیره بین دو و سه، بین چهار و پنج هم پنج رو بگیره، احتیاط مستحبه، اما مقدار واجبش همون کمتره هست. خب اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان نه برای غسل وقت دارد و نه برای تیمم وقت داره، هیچ کدوم، و عمدن خودش رو جنوب بکنه، اینجا روزش باطله، کفاره هم بر عهدش میاد، قضا و کفاره. ولی اگر برای تیمم وقت داره، خب اشکال نداره، به اندازه ای که عرض محضر شما بتونه یه تیمم بکنه، میتونه قبلش بله کارهایی که میخواد انجام بده بعد یه تیمم بکنه. بله جان، نه دیگه، ببینید کسی که یعنی خودش رو جنوب بکنه، آره، ولی جنوب از حلال ها، ولی به اندازه یک تیمم بیشتر وقت براش باقی نمونده، اشکالی نداره، ولی تیمم میکنه و روزش هم درسته. اگر کسی بفهم، اگر کسی خیال میکنه آقا ما به اندازه غسل وقت داریم، بعد خودش رو جنوب میکنه، بعد میفهمه که ای بابا وقت تنگه، خیلی من اشتباه کردم، خیال میکنم مثلا نیم ساعت دیگه است، نگو مثلا 10 دقیقه دیگه است یا 5 دقیقه دیگه است، اینجا فرمودن تیمم میکنه، با تیمم وارد روزه میشه، روزش هم صحیحه. فرمودن کسی که میدونه اگر شب جنوبن بخوابه دیگه تا از اون صبح بیدار نمیشه، اگه میدونه ها دیگه، هر کسی حالات بدن خودش رو بهتر از دیگران میشناسه، میدونه اگه بخوابه این ساعت زنگ کوک کنه، نمیدونم بمب من بالا سرش منفجر کنه، این بیدار نمیشه. اگه میدونه بیدار نمیشه، حق نداره بخوابه، باید همون وقت غسل کنه بعد بره بخوابه. و اگر غسل نکرد و خوابید و بعد از اون صبح بیدار شد، روزه باطل، قضا واجب، کفاره هم واجب. اینم از این مسئله. خواب اول و دوم و سوم من براتون عرض کردم دیگه، تمام شد دیگه. بله، باقیش در رابطه با خانم ها هست که از حیض و نفاس پاک بشن شرایطشون چجوریه. میرسیم به مبطل هفتم بنابر فتوای آی سیستانی و هشتم بنابر فتوای مشهور اماله کردن. انشالله باشه واسه یه هفته آینده اگر زنده بودیم، یه صلوات ختم کنیم.